الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطاهرين.
اللهم صل
على محمد. عرض کردیم که یکی از شرایط حاکم و بلکه هر کسی که در ولایت قرار میگیره، یعنی همون سلسله مراتب اداری، یکی از شرایط اینه که اون شخص بهترین و مناسبترین فرد برای اون مقام و مسئولیت باشه، به عبارت دیگه نخبه باشه، یا خیر الموجودین باشه نسبت به انجام اون کار. و اما حالا دلیلی، دیروز چند تا روایت یا آیات شریف خوندیم که مضمون کلیش این بود: هر وقت کسی را به عنوان رئیس جایی قرار میدهند، اگر بدانند کسی دیگری بهتر از او هست اما این را رئیس قرار بدهند، خیانت به خدا و پیامبر و مسلمانان کردند. یعنی اگر میخوان مثلا شهردار تعیین بکنند، باید اون کسی که خیر الموجودین میشناسند اون را شهردار بگذارند، یا مثلا فرماندار همینطور. حالا آیام میخوانیم. اولا بعضی از آیات شریف دلالت میکنه که مردم یکسان نیستند، یعنی اینجور نیست که بگیم همه این مردم مساویند، بعد اون موقع حالا یکیشون رو انتخاب بکنیم یا رأی بگیریم کی بشود رئیس جمهور یا کی بشه وزیر یا وکیل. سوره انعام آیه 165 میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: و هو الذی جعلکم خلائف الارض و رفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فی ما آتاکم. او خداییست که شما را خلیفه های در زمین قرار داده. جعلکم خلائف الارض، حالا خلائف یعنی که شما جانشین آدمای قبلی، یعنی شما جانشین 100 سال پیش یا اونها جانشین دوره قبل، یا اینکه بگوییم این انسان‌ها نسل حضرت آدم، خلیفه انسان‌های قبل از حضرت آدم، باز اونها خلیفه آدم‌های قبل از حضرت آدم. به هر حال حالا معنای آیه هر چه باشه، و رفع بعضکم فوق بعض درجات، برخی را برای برخی دیگر درجاتی برتری داده، لیبلوکم فی ما آتاکم، تا در اون چه که به شما داده شما را بیازماید. خود کلمه درجه و تفاوت انسان ها در درجات، این یه بحث عرفانیه. تو عرفان اینا بحث مونه، ولی حالا فعلا تو این بحث ما فعلا فقط همین میگوییم که این آیه شریفه دلالت میکنه بعضی از انسانها بالاتر از بعضی دیگر هستن. رفع بعضکم فوق بعض، بعضی آدم ها از بعضی آدم های دیگه برتری دارند. باز آیه 113 سوره آل عمران میفرماید که لیسو سباعن، همه مردم مساوی نیستند، من اهل الكتاب امتون قائمتون یتلون آیات الله آنا اللیل و هم یسجدون. برخی از اهل کتاب کسانیان که شبها آیات خدا را میخوانند، تلاوت میکنند، سجده میکنند، گریه میکنند. بعضی از اهل کتاب اینجور آدم های خیلی خوبی هستند، بعضی هاشون هم خیلی خبیثند. یا مثلا این آیه شریفه گمانم سوره اعراف باشه اگر اشتباه نکنم، میفرماید که و من قوم موسی امتون یهدون بالحق و بهی یعدلون، و من قوم موسی امتون یهدون بالحق، یک گروهی از قوم موسی هستند، یک گروهی از قوم یهودیا هستند که یهدون بالحق، به حق دعوت میکنند. یعنی همه یهودیا این صهیونیست‌ها نیستند، یه آدمای خوبی هم تو یهودیا وجود دارد. یه وقت ذیل این آیه شریفه را تفاسیر رو نگاه کنید، خیلی نکته‌های عجیبی هست ذیل همه آیه و من قوم موسی امتون یهدون بالحق. این آقایونی هم که مال پاکستانند یا منطقه تبت یا منطقه کارگیل و سرینگر و بدگام و اون مناطق که آقایون که هستن، اونا زیل این آیه رو نگاه کنن خیلی چیزایی درباره خلاصه شهرشون اینا خواهند دید. آیه 32 سوره زخرف هم می‌فرماید که اهم یقسمون رحمت ربک، آیا اینها تقسیم میکنند رحمت پروردگارت را؟ این رحمت تو این آیه با ته درازه ها، نه ته گرد ها، رحمت با ته دراز. اهم یقسمون رحمت ربک، آیا اینها رحمت پروردگارت را تقسیم میکنند؟ نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. خب این آیات شریفه دلالت میکنه بر اینکه مردم یک جور نیستند، تفاوت بین انسان ها هست. البته حالا این نیازی به آیم نداشت، یه چیز بدیهیه که مردم به صورت مساوی خلق نشده اند، این تفاوت و تفاضل بین مردم هست. و اما روایاتی که دلالت میکنه بر این که یه انسانهایی نخبه هستند یا یه انسانهایی مثلا امتیاز دارن نسبت به یه انسانهای دیگر، یک حدیثی در بحار الانوار جلد 2 صفحه 49 می فرماید که سنفان من امتی ازا سلوها سلوحت امتی، دو سنف از امت من هستند که اگر اینا اصلاح بشوند دیگران اصلاح خواهند شد، یکی علما یکم عمرا. خب این حدیث دلالت میکنه بر این که علما و عمرا یه تفاوتی دارن با دیگران. فرض کن یعنی علما و عمرا تأثیر گذارن روی دیگران، اما بقیه مردم اینجور تأثیر گذاری را ندارند. اگر اینا اصلاح بشن همه اصلاح میشن، اینا اصلاح نشوند دیگران اصلاح نمیشوند. خطبه 173 نهج البلاغه بفرماید که لا یحملو هذا العلم الا اهل البصر و صبر، پرچم فرماندهی جنگ را به عهده نمی گیرد مگر اهل بصیرت و اهل صبر. یعنی علم جنگ، یعنی اون کسی که میخواد فرمانده جنگ باشه باید اهل بصر و اهل صبر باشه. پس غیر از اون شرایطی که آقایون ذکر میکنند، یه شرط دیگری به نام بصیرت لازمه. خطبه 192 نهج البلاغه الا فالحذر من طاعت ساداتکم و کبرائکم، بپرهیزید از اطاعت از سادات و بزرگانتان. یا یعنی یه آدمایی هستن که یه نوع سیادتی بر مردم دارن، یه آدمایی هستن که اینا کبیر و بزرگ قوم حساب میشن. ممکنه اینها آدمای خوبی باشن، اطاعت اینها آدم رو به کار خوب وادار کنه. ممکنه آدمای بدی باشن. قرآن هم می‌فرماید انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فازلون السبیل. خدای اینا رو، بزرگان رو اطاعت کردیم، اینا ما رو گمراه کردن. پس یه افرادی هستن که ساداتن، سادات لغوی ها نه اصطلاحی، یا کبرا. باز خطبه 164 نهج البلاغه: ان شر الناس عند الله امام جائر ذل و ذل به. بدترین مردم نزد خدا امام جائری است که خودش گمراه است و به سبب او دیگران هم گمراه می شوند. یعنی امام جائر تأثیر گذاره، اگر این آدم خرابیه بقیه هم خراب می کنه. که اینا همون معنای نخبه بودن ها. حالا یک کسی نخبه است در فساد، یکم نخبه است در خوبی. یا مثلا قرآن فرمید جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا، این درباره پیامبران علیه السلام. درباره بعدها هم فرمید که بله ائمه نار، یا اینکه کسانی که دعوت میکنند به جهنم، یا اینکه فرعون مثلا امامیست که دعوت میکند به جهنم. این دوتا حدیث رو هم از بخار بخونم بعد یه نتیجه بگیرم. تو بحار الانبار جلد 12 صفحه 69 طبق این روایت امام صادق علیه السلام درباره امام و امام به معنی زمامدار ها، نه امام به معنی امام معصوم علیه السلام، در این باره امام صادق، حالا حدیثش خیلی مفصله، می‌فرماید که شخصی از امام صادق سوال کرد آیه شریفه و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. امام صادق می‌فرماید که و قول ابراهیم علیه السلام و من ذریتی من حرف تبعیض لیعلم ان من الذریه من یستحق الامامه و منهم من لا یستحق الامامه هذا من جمله المسلمین. از این و من ذریتی معلوم میشه این گروه مسلمون ها بعضیاشون مستحق امامتن، بعضیا مستحق امامت نیستن. بذالک انه یستحیل ان یدعو ابراهیم بالامامت للکافر او للمسلم الذی لیس بمعصوم. حضرت ابراهیم هم نمیاد فرزند غیر مسلمان خودش را بگوید به من ذریتی، مسلمان را میگوید به من ذریتی. و خدا میفرماید اونی که مسلمان هست و ذریه ابراهیم معصوم نباشه به این مقام نمیرسه. فصح ان باب تبعیض وقع علی خواص المؤمنین بل خواص انما صاروا خواصن بالبعد من الكفر ثم من اجتنب الكبائر صار من جمله الخواص اخص ثم المعصوم هو الخاص الاخص ولو كان للتخصيص صوره ادنى عليه لجعل ذلك من اوصاف الامام. امام صادق سلام الله علیه طبق این روایت داره میفرماید که بعضی ها خواصند، بعضی ها خاص الخواصند، بعضی ها خاص اخص الخواصند. اون خاص اخص الخواص اون میشه امام معصوم. بعضی ها هم خاص الخواصند، بعضی ها هم خاصند، بعضی ها هم عامند. امام صادق علیه السلام وقتی میخواد امامت رو بیان بکنه اینو داره میفرماده، یعنی یه افرادی نوع مردمند، نوع مردم نباید امام بشند یا مثلا رئیس بشند یا فرمانده بشوند. اونهایی که خواستند میتونند مثلا فرمانده باشند یا مثلا استاندار و مثلا فرماندار بشند، خواص میتونند اینجوری بشند. اونی که خاص الخاصه اون میتونه مثلا رئیس جمهور بشه یا مثلا وزیر بشه یا رهبر بشه یا ولی فقیه. اونی که خاصه اخص الخواصه اون میشه امام معصوم علیه السلام. یعنی مردم از جنبه خاص و عام درجات متعدد داره، نه اینکه یه ده خاص یه ده عام. خود خاص ها باز خاص دارن، خود اون خاص و خاص ها هم باز خاص دارن. حدیث دیگر هم در جلد 38 بهار الانوار صفحه 174. اینه که میدونی توی بهار الانوار اگر یه وقت کسی بگه چاپ ایران یا چاپ بیروت، اگر وقتی صحبت از بهاره و قبل از جلد 53 مثلا گفتیم بهار جلد 38 صفحه 174، اگر یه کسی بگه چاپ ایران یا بیروت، این معلوم شه با بهار آشنا نیست. بهار، چاپ ایران و بیروت از 1 تا 53 هیچ فرقی نمی کنه، هم شماره جلدش هم شماره صفحش. از جلد 54 به بعد اگر گفتیم بهار باید بگویید که چاپ ایران یا چاپ بیروت. چاپ بیروت همیشه 3 شماره پایین تره، چاپ ایران 3 شماره بالاتره. یعنی مثلا اگر گفتن که بهار الانوار چاپ بیروت جلد 60 صفحه مثلا 20، باید تو چاپ ایران بگویید جلد 63 صفحه 20. چاپ ایران 3 شماره میره بالا، چاپ بیروت 3 شماره پایین تر. این جلد 37 بهار الانوار صفحه 174. امیر المؤمنین علیه السلام با یک یهودی صحبت می فرمود. یهودی به امیر المؤمنین علیه السلام عرض کرد که آقا چرا شما نشدید خلیفه؟ اونا شدن خلیفه، شما خلیفه نشدید. امیر المؤمنین علیه السلام می فرموید که یا اخل یهود، ای برادر یهودی، فإن القائم بعد النبی صلی الله علیه و آله کان یلقانی معتذرا فی کل ایامه. این ابوبکر که بعد از پیامبر شد خلیفه، هر روز می اومد پیش من و عذرخواهی می کرد از کار خودش. تو کتابای کلامی هم هست دیگه که ابوبکر تا 40 روز می اومد تو مسجد و می گفت که عقیلونی عقیلونی فلستو به خیر کن، من را اقاله کنی لستو به خیر کن. باز تو ذهن خراب خود ابوبکرم این بوده که کسی می تونه خلیفه بشه که خیر و کن باشه، خیرم افعال و تفضیل دیگه. از منبر می اومد پایین می گفت که من دیگه خلیفه نیستم. می رفت عمر بهش می رسید می گفت فلان فلان شده، آبرو ما رو بردی، چرا این حرف زدی؟ دوباره تحریکش میکرد. فإن القائم بعد النبي صلى الله عليه وآله كان يلقاني معتذرا في كل أيامه. و يلزم غيره ما ارتكبه من أخذ حقي و نقض بيعتي و يسألني تحليله. هيم همیشه به من گفت منو حلال کن. فكنت أقول، منم به ابوبکر میگفتم تنقضی ایامو ثم یرجعو الی حقی الذی جعل الله لی عفوا هنیئا من غیر ان احدث فی الاسلام. خب منم حلالت میکنم اما به شرط این که حق من رو برگردونی. من در اسلام بدعتی نگذاشتم و قرب و عهدهی بالجاهلیت حدثا فی طلب حقی به منازعتی. یه قرب و عهدهی بالجاهلیه، این معنیش اینه که اون که سنی ها متاسفانه الان دیگه تو کتابشون مخصوصا این وهابی ها، الان وهابی ها دیگه همش دارن اینو مطرح میکنن، یعنی ابوبکر اولین کسی بوده که به پیغمبر ایمان آورده. امیرالمومنین فرمود قرب عهد ابوبکر به جاهلیت، معلوم میشه ابوبکر تا همین اواخر ایمان نیاورده بوده که قرب عهد به جاهلیت داشته. لعل فلانن یقول فیها نعم و فلانن یقول لا فیقول ذلک من القول الى الفعل و جماعت من خواص اصحاب محمد صلی الله علیه و آله اعرفهم بالنصح لله و لرسوله و لکتابه و دینه الاسلام یعتونی اودن و بدعن و علانیتن و سرن فیدعونی الى اخذ حقی. جماعتی از خواص اصحاب رسول خدا شب و روز صبح و شب می آمدن پیش من می گفتن که یا علی حق تو بگیر و یبذلون انفسهم فی نصرتی، می گفتن که حاضریم جانمون رو هم فدا بکنیم در راه شما. لیعدو الی بذالک بیعتی فی اعناقهم، اون بیعت قدیر که در گردنشو هست اون بیعت رو می خواستن بهش وفا کنند. فأقول رويدا وصبرا قليلا لعل الله يأتيني بذلك عفوا بلا منازعة ولا إراقة الدماء. منم گفتم صبر کنید شاید خدا حق من رو به من برساند بدون اینکه خونی ریخته بشود. فقد ارتاب كثير من الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه واله و تمع في الامر بعده من ليس له باهل فقال كل قوم من نا امیر. بنا کردن مهاجر بگوین یه امیر از ما باشه، انصارم بگوین یه امیر از ما باشه. و ما تمع القائلون فی ذلک الا لتناول غیری الامر. این حدیث حال خیلی ادامه داره درباره اینه که امیرالمومنین علیه السلام میفرماد خواص اصحاب رسول خدا اومده بود از سراغ من و میگفتن که من باید خلیفه باشم نه ابوبکر. این خواص اصحاب پیامبر یه مرتبه خواص به این معناست که یعنی مثلا افرادی مثل سلمان یا افرادی مثل حذیفه ابن یمان یا مثلا مقداد، اینجور افراد می اومدن می گفتن یا امیرالمومنین حقت را از اینا بگیر. احتمالم داره که این خواص اصحاب رسول خدا یعنی رؤسای قبائل، چون وقتی که یه عده با ابوبکر بیعت کردند رؤسای قبائل انصار که اکثریت شهر مدینه بودند اینا با امیرالمؤمنین بیعت کردند، یعنی انصار با امیرالمؤمنین بودند، مهاجر شدند دو دسته، یه عده طرفدار ابوبکر یه عده طرفدار امیرالمؤمنین. و احتمال داره خواص به معنی رؤسای قبائل باشه، یعنی اگر امروزی بخوایم بگوییم خواص تو این حدیث یعنی کد خداها یا اونایی که مثلا ریش سفیدهایی که مردم حرفشون رو گوش میکردن. رئیس قبیله اگر با یکی بیعت میکرد یعنی کل قبیله، اگر رئیس قبیله با کسی بیعت نمیکرد یعنی کل اون قبیله بیعت نکرده. این خواص تو این حدیث هم باز به این معناست. باز دید که الان توی این احادیث همشون برای این مخوندم ها که یه افرادی که افراد نخبه جامعه هستن اونان که تصمیم میگیرن درباره رئیس جامعه، درباره امام یا ولی و امثال اینا. کلمه نخبه این لفظ تو شرع به کار نرفته، اما یه کلماتی که این معنا رو میفهمونه از قبیل ولی، امام، رسول، نبی، رسول، ائمه، سادات، کبرا، اینجور کلمات که تو قرآن و روایات فراوانه. این همی یعنی افراد زبده یک جامعه که حالا امروز ما بهش میگیم نخبه. تو این بحث علوم اجتماعی گاهی میگوین که یه افرادی کاریزما هستن. کاریزمای توی علوم اجتماعی دقیقاً این نخبه یا این خواصی که میگوییم دقیقاً این نیست، ولی تقریباً نزدیک به اینه. اونا مقصودشون از کاریزما اینه که یه افرادی که تأثیر گذارند در جامعه، چه در جهت خیر چه در جهت شر. مثلا تو علوم اجتماعی هیتلر را میگویند کاریزما، حضرت عیسی علیه السلام را هم میگویند کاریزما، با اینکه به نظر ما هیچ کدامش اینا را نباید بگیم کاریزما. هیتلر که خب روشن درسته تونست یک جنگ جهانی بپا کنه، 4 میلیون آدم را مثلا به کشتن بده، ولی این کاریزما نیست، این در جهت شر. حضرت عیسی علیه السلام هم پیغمبر خداست، پیغمبران نوابق نیستند. پیغمبران را نمیشه بگیم مثلا فرض کنید که نخبه. نخبه تعریفش اینه، کسی که با بقیه امتیاز داره، تفاوت دارد در یکی هوش، هوشش از دیگران بیشتره، استعداد، علم خواهی، عقل گرایی و در قوای بدنی. یعنی اگر یک کسی مثلا فرض کنی گوشش سنگینه یا یکی چشمش خیلی ضعیفه، اینه دیگه نمیگن نخبه. اونی که هم در اعضای بدن با بقیه تفاوت داره، سلامت اعضا داره و همین که از نظر ضریب هوشی از دیگران بالاتره و همین که دوست داره علم و عقل و فرهنگ باشه. ممکنه یک کسی از نظر ضریب هوشی بالا باشه ولی علما رو دوست نداره یا هنرمند رو دوست نداره، اینم باز بهش نمیگوین نخبه. یعنی تعریف نخبه توی این کتاب های علوم تربیتی اینه ها، افرادی که ذاتن دارای هوش جسمی و روانی و دارای نبوغی سرشار هستند که بر دیگران ترجیح دارند، مثل ذکاوت، مهارت و صلاحیت بالا. فارابی تو کتاب آراء المدینة الفاضله وقتی میخواد بگوید حکومت باید به دست نخبه ها باشه، اون که میخواد بگه حکومت به دست نخبه ها باشه، صفحه 128 میگوید نخبه کسیست که خوشفهم، تام الاعضا، خوش حافظه، هوشمند، با فطانت، خوش بیان. این خوش بیان رو دیروز تو روایاتی که خوندم امیرالمومنین فرمود از ربکم لسانن، من از همه شما سلیس‌تر روان‌تر صحبت میکنم. خوش بیان، دوستدار عدالت و علم، یه مرتبه یه کسی نخبه است در علم، یه مرتبه کسی نخبه است در قدرت، یه مرتبه کسی نخبه است در سیاست، یه مرتبه کسی نخبه است در مدیریت. اینم یکی از اشتباهاته که بعضیا خیال میکنند فلاسفه که میگویند رهبر باید فیلسوف باشه، مرادشو اینه که یعنی باید درس فلسفه خونده باشه. امیرالمومنین علیه السلام تو نامیه به مالک اشتر فرمود اکثر مجالست العلماء یا مشاورت العلماء، یعنی که اون که رهبره باید با علما مشورت بکنه یا با فلاسفه مشورت بکنه، نه اینکه لازمه خودش فیلسوف باشه. از اینجور ادله استفاده میشه که اون کسی که میخواهد حاکم مسلمان ها باشه باید جزء خواص باشه. این یعنی حتی مثلا این بحثم مطرحه که آیا نخبه بودن با توارث یا نه ارثی منتقل میشه به افراد یا کسبیه، اینم مطرحه. تو قرآنم خیلی آیات هست، من فقط یه جمله ما گفتم توی عرفان یه بحثی هست که اون درجات، اون همون اگر کسی بخونه که این آیاتی که میگوید هم درجات و هم از نظر ابجد چی میشه و این درجه توی این آیه یعنی چی، یا مثلا آیه یرفع الله الذین آمنوا منکم و الذین اوتوا العلم درجات یا رفیع و درجات، اینا را تو عرفان نگاه کنی اصلا خیلی چیزای جالبی در میاد، ولی حالا اونا دیگه نمیشه و حرف باره زد.
نه با همین آیات بگیم باید نخبه اینا باشن تو جامعه، خدا ارزش داده، خدا اینا رو بالا برده.
خب اینه که قبول دارم، نه اینا قبول دارم، ولی حال دیگه نخواستم اینا رو بگویم، گفتم اینا بحث عرفانی میخواد. اگر فرض کنید این آیات و روایاتی که دیروز امروز خوندم فرض کنید اینا نبود، اگر هیچ کدام اینا نباشه باز باید بگوییم یکی از شرایط حاکم اینه که نخبه باشه یا جزء خواص باشه. دلیلش همین سیره و بنای عقلاست. در تمام دنیا اینجوریه که مردم نگاه میکنن ببینن چه کسی از همه تواناییش بیشتره، اون رو میگذارن رئیس، نه اینکه اینجوری نگاه بکنن که مثلا فرض کنید کی مرد است و کی بالغ است و کی عاقل است، بعد بگن که حالا یکی از اینا رو انتخاب بکنید. هیچ جای دنیا اینطوری نیست. توی قانون اساسی جمهوری اسلامی هم اینطوریه که اگر چند نفر شرایط رهبری رو داشتن بهترین اونها انتخاب میشود. این هم بهترین باز به معنیش اینه که یعنی اند تساوی نگفته مخیرندا، حالا قانون اساسی دلیل نمیشه، ولی بنای عقلا که هست، بنای عقلا بر اینه که در شرایط مساوی بهترین را و افضل را انتخاب میکنن. وقتی هم که میخوان شرایط را بگوین باز همین را میگن، نمیگن کسی که میتواند کشور را اداره کند، میگن بهترین کسی که میتونه کشور را اداره کنه. نه فقها ها اصلا نه اینکه خودشون تو کارهای مدیریتی نبودند، تو این چیزا فقها های ما که نبودند، ولی زخوا اصلا این چیزا رو نمیدونستند که بحث بکنند. سنی ها هم بودند، اما سنی ها اونا نظرشون اینه که هر کی قدرت دستشه اونو باید اطاعت کنید دیگه، مهم نیست که توانایی داره یا نداره. سنی ها از اینجا آدمی میگن باید اطاعت کنید، می اومدن به سلطان سلیم میگفتن که صلیبی ها دارن میاد مسلمان ها رو دارن میکشن، کشورهای اسلامی ها میگیرن، به سلطان سلیم بالا سرش نوشته بود الاسلام یعلو بلا یعلا علی، هرچی میگفتن بابا مسیحی ها اومدن کشور گرفتن، هی میگفت اون نگاه کنی الاسلام یعلو بلا یعلا علی، یا آدم بیعقل اینجوری رو گذاشتن خلیفه، اطاعتش هم واجب میدونن. مقصود ما این بود که یکی از مهمترین شرایط حاکم اسلامی این نخبه بودن یا جزء اخص الخواص بودنه که متاسفانه ذکر نکردن، ولی از این روایات به خوبی استفاده می شد. اگر کسی بشود رئیس یک قومی و در میان اونها بهتر از او وجود داشته باشه، خیانت به خدا و رسول و مردم کرده. Thank you.